وقتی علامه از دنیا رفتن، عکسش که نشون داد و فیلمش رو نشون داد و اینا، کسی نمیدونست حالا علامه کیه. حتی قیافش رو من البته بر حسب پررویی که داشتم اون سالها چند جلد المیزان خریده بودم، بچه بودم ولی میدونستم شنیدن المیزان کتاب خوبیه، چند جلدش خریده بودم. بعدها در طول سالها 40 جلدش تکمیل شد، همش رو خریدم و بعدم رد کردم اون 40 جلدی و 20 جلدی شد تو جهیزیه همسرم بود. وقتی عکس علامه رو دیدیم، خدا رحمت کنه پدر من رو، گفت ای این که همین پیرمرد گداییه که تو خیابون فلان گاهی قدم میزنه. بعد منم یه لحظه احساس کردم که راست میگه. من گاهی که میرفتم خیابون خواجه عبدالله نزدیک خونه ماست، هنوزم ما همونجا میشینیم، میرفتم دوچرخ سواری، یه پیرمردی رو میدیدم که یه عمامه خیلی مندرسی رو سرش هست با یه دمپایی پلاستیکی، قباش هم دکمه هاش باز، گاهی میاد قدم میزنه و دهنش هم میجنبه یه بردی میگه. من گاهی که دوچرخ سواری میکردم اونجا علامه رو میدیدم. الان احتمال نمیگم از مطمئنم اونه، ولی به نظرم اون بود، چون منزل آقای قدوسی هم همونجا تو خواجه عبدالله بود، احتمالا گاهی بوده منزل دامادش. این علامه، وقت این علامه بعد که خلاص فیلماشو میذاشتن، خبر شهادت مطهری رو بهش داده بودن، دهنش هم لقمه داشت دیگه، علامه دی پارکینسون داشتن ظاهرا، دهنشون تکون میخورد دائم. ولی این جمله از یادم نمیره، اینو اصلا شوخی نگیرید این جمله رو، گفت مطهری کسی بود که حرف ازش ضایع نمیشد. بعد میگفت وقتی در سر درس من حاضر میشد به من احساس رقص دست میداد، عین کلمشه. گفت وقتی مطهری سر درس من، دلم میخواست پاشم برقصم. هست مصاحبه های علامه در مورد مطهری، فیلمش هم هست بشنم. مطهری شاگرد علامه است. به من میگفتش که بیا ببرم تا پایین. من میخواستم تو این جلسه یکمی درباره معاد جسمانی و این مسائل صحبت کنم، مثلا خود اثبات فلسفی معاد رو یه اشاره هایی بهش بکنم و بگم که معاد روحانی میان فلاسفه یه چیز مسلمی بود، این که وجود انسان حتما باید درجات مجردی داشته باشه امر مسلمی بود، ولی یه مشکلی وجود داشت و اون این که معاد روحانی که میگم نم یعنی منا، یعنی معادی که فقط روح، خب روح بدن ما نابود میشه ولی روح که نابود نمیشه، این قشنگ ثابت میگه. من اگه فرصت بود 10 دقیقه شما خوابتون نمیبرد من این ثابت میکردم، 10 دقیقه نه 3 دقیقه 4 دقیقه برخایی که اینقدر طولانی نمیشه، دو کلمه حرف حسابه، یه قضیه صغرا یه کبرا تموم شد. حالا اگه کسی صغرا و کبراشو نمیفهمه اونو توضیح میدم براش، ولی واقعا همینجوره. چیزی که ولی میخوام بگم اینه، معاد روحانی یعنی این که آقا جسم ما اگرم به خاک میره، روح یک امر غیر مادی و این محاله که از بین بره، بنابراین انسان باقیست. این که مشکلی نبود، بو علی سینا هم همینو میگفت، منتها بو علی سینا دچار یه مسئله بود، اون توضیحاتی که قرآن درباره زندگی بعد از مرگ میگه با وضعیت حالات روحی با تعاریفی که فلاسفه خیلی نمیشه توجیهش کرد. این چجوری آخه؟ روح چون امر مجرد حد اکثر یه امر عقلانیه و مثلا لذتهای عقلانی حد اکثر داره و، ولی قرآن یه توصیف دیگه ای از زندگی بعد از مرگ داره، اینو چیکارش کنیم؟ شاهکاری که ملا صدرزاد همین بود، اومد برای این چیزایی که قرآن میگفت مبنای فلسفی درست کرد و نشون داد که میشه اینجوری که قرآن میگه هم باشه، اینم دلائلش. قبلش پایه های همچین اثباتی رو ریخت با کمک مسئله تجرد خیال، با کمک مسئله حرکت جوهریه، با کمک مسئله رابطه روح و بدن، رابطه نفس و بدن، با مبنایی که خود ملا صدر داشت یه پایه هایی رو گذاشت، بعد نشون داد که معاد جسمانی قرآن قابل اثبات فلسفی. این نشون داد که میتوان این ویژگی هایی رو که قرآن میگه اثبات فلسفی کرد. این اون آیه ای که قرآن میگه. حالا من میخواستم به این موضوعی کمی بپردازم که منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتا اخرى. منها فیها و منها، اینا همه زمین به عرض برمیگرده. منها خلقناکم، شما را از زمین آفریدیم، از نفس و جسمانیت الحدوث. و فیها نعیدکم، دوباره برمیگردید، شما را دوباره برمیگردونیم به زمین. و منها نخرجکم، اگه از من بپرسی سر معما در این تعبیره. چرا بار اول که درباره زمین گفت خلقناکم، بار دوم گفت نخرجکم؟ فرق این دوتا چیه؟ خلقت اولیه ما رو از عالم مادی، از زمین، از عناصر مادی زمین گفت چی؟ گفت منها خلقناکم. اما درباره زندگی بعد از مرگ گفت منها نخرجکم. فرق این دوتا در چی؟ از در فلسفه چی میخواد بگه؟ حالا این رو گفتم برای شما به دو دلیل. یک، یادی کرده باشم، یادی کرده باشم از جوانتری های خودم، از فلسفه زندگی خودم، از راه پرپیچ و خمی که طی کردم. یه چیزی بهتون بگم، باورتون نمیشه، میدونم باورتون نمیشه، ولی من انقدر صمیمانه میگم که باورتون میشه. من یه وقتی، خب یادم، درگیر مسئله توحید بودم، خدا شاهده، رفتم پیش یه آخوندی، بعد گفتم خدا رو بر من اثبات کنی. این هی میگفت من هیچی نمیفهم، باز میگفت باز هیچی نمیفهم. سالها بعد وقتی که بعضی کتابا رو میخوندم یهو دوزاری مفتاد، گفتم این بدبخت داره فلان برد داشت، فلان برد حالا میخواست بر من بگه، داشت تو سر خودش میزد. به همین ترتیب راجع به مسئله نبوت، به همین ترتیب راجع به مسئله های فلسفی، جبر و اختیار، این چیزی اونی که میخواستم بگم اینه. یه وقت انقدر درگیر این مسئله بود ذهنم، واقعا درگیر بودم، هنوزم اینجوریه. یعنی وقتی ذهنم این مسئله درگیر میکنه نمیتونم کتابامو تو کتابخونه سر جاش بذارم، همینجور میریزم جلو. به همسرم میگفتم هفته پیش، میگفتم که فکر، گفتم من که من نمیدونم درد زایمان چیه، من نمیتونم هم بدونم، ولی گاهی واقعا احساس میکنم یه فکری رو میذارم، انقدر درد میکشم تا بالاخره یه موضوعی برام جا میفته. تو اون دورانی که مسئله برام لاین حل، خلقم تنگه، عرض کنم عصبانیم، به وقتایی نمیشه به این راحتی بهم نزدیک شد. همه زندگیم داره معطوف این مسئله است. یادم یه وقتی درگیر مسئله جبر و اختیار بودم، جدی جدی با یه سری دوستانی داشتیم از جایی رد میشدیم، واقعا گفتم به اینا، گفتم که شما دعا کنید این مسئله برای من حل بشه، من نذر میکنم اگر حل شد، نظر میکنم گرونترین رستوران ایران به شما قضا بده. مثلا شوخی هم نداشتم. اینقدر حل این مسئله برام مهم بود، جبر و اختیار مگه شوخی حل نشدنش؟ بعدها در احوال فیلسوفان و علما و اینها که میخوندم، مثلا شیخ الرئیس بوعلی سینا، اونم تو خاطراتش بود که گفت وقت بعضی وقتا که یه مسئله برام حل نمیشد، میرفتم صدقه میدادم، دعا میکردم، التماس میکردم به درگاه خداوند، بعد خداوند راه حل اون مسئله رو نشون میدادم. من میفهمم بوعلی، من که مثل اون نیستم، خاک پای اونم، ولی میفهمم چی میگه، میفهمم صدقه دادن برای اینکه یه مسئله فکری برای آدم حل بشه یعنی چی. با این جمله بذارید، با اینکه خیلی تکراریه، ولی بذارید با این خاطره حرفمو تموم کنم. یه وقتی داشتم، یادمه خوب یه مشکلی داشتم درباره مسئله وجود ذهنی، مسئله فلسفی وجود ذهنی. بعد کتاب شرح مبسوط منظومه آقای مطهری که درس‌های شرح منظومه‌اش رو برای استادای دانشگاه، اون تازه منتشر شده بود، شرح مبسوط منظومه آقای مطهری تازه منتشر شده. خب من با اشتیاق این کتاب رو میخوندم و باهاش عشق میکردم. بعد دیدم و بیشتر دنبال مسئله خودم بودم، مسئله وجود ذهنی اونی که، بعد دیدم رسیده یه جایی میتونم الان بهتون نشون بدم. شد آقای مطهری رسیده یه جایی گفته بود که یک مشکلی، یک شبهی در این مسئله وجود داره، یک ایرادی وجود داره که بعد شاید دیدم آه همینه که من میگم، همینه که من مشکل داشتم باهاش. دقیقه آقای مطهری نوشته بود. بعد میشوشون این یکی از آقای مطهری نوشوشون یکی از قامزترین مسئله ها در مسئله وجود ذهنیه. ما انشاءالله بعدن بهش خواهیم رسید. بعد دوباره رفتم بعدن دوباره یه جای دیگه به اقتضای مبحثی بود و اینا، دوباره یه اشاره کرده گفته بود همه اینا رو گفتی، فقط این مسئله باقی میمونه که گفتم بعدن بهش میرسیم. آقا رفتم تایی کتاب، دیدم ناشر نوشته که درس‌های مرحوم مطهری سال 58 به خاطر انقلاب و بعدم شهادت ایشون تا همینجا متوقف موند. از من بپذیرید، اون شبی که داشتم این کتاب رو میخوندم و به اینجا رسیدم، نصف شبی بود، تابستونی بود، تنها تو اتاق نشسته بودم داشتم این کتاب میخوندم. این کتاب همینجوری باز، همینجوری مثل این کتاب باز، من سرم رو گذاشتم روی این کتاب، های های گریه کردم، یه های های یا هق هقی میکردم اونجا که تو همون حالت خودم از خودم تعجب کرده بودم که آمه چی شده که من اینقدر دارم گریه میکنم، هق هق گریه میکردم که چرا باید مطهری مسئله رو حلشو نمیسه برای من بدر از این دنیا. چرا؟ حالا میخوام بحثم رو جمع جورش کنم. قرارزم این حرف نبود، من میخواستم یه بحث، چند تا بحث فلسفی خیلی ناب میخواستم به شما عرضه کنم و یاد و خاطره‌ای باشه از مطهری و به شما بگم که بچه ها زندگی رو و مسائل فکری رو دست کم نگیرید و شوخی نگیرید. و نمیخواستم از این خاطرات رقتنگیز چیزی بگم، میخواستم بحثای فلسفی بگم، اما حالا اینطور شد و میخواستم یادی کنم از مطهری و یادی کنم از فلسفه زندگی خودم و شما و بعد میخواستم بحث رو دوباره برگردونم به سوره طه و بگم که بچه ها مراقب باشید، فرعون آنچنان که قرآن میگه یکی از مهمترین مسئله هاش این بود که در فلسفه زندگی خیلی سطحی با موضوع برخورد میکرد. همینجوری، یعنی آول کنی حرفا رو بالا، ما جسمانی هست یا نیست، من چه میتونم ول کن ببینیم، مثلا همینجوری، حتی درباره خدا، حتی درباره معاد، معاد بعیده واقعا، یعنی ما دوباره زنده میشیم، اینا سرد فکر توضیح دادیم که قرآن میگفت اصرار داشت که فرعون اینجوری بود، هم درباره ربوبیت، آقای حرفا چی رابطه یه طولی رابطه ارزی بابا، فلم کنی حرفا چیه دیگه، بیا دیگه این علت این علت رو تموم شد دیگه. نه من فکر میکنم اینجوری راه به جایی نخواهیم برد. زندگی شوخی نیست و به قول اون دوست شاعرمون که این بیتش رو دیدم تو ایستاد دربات هم آورده بودم یادم نبود، گفت و عمر و مرگ به هم میرسد، برادرم به خدا زندگیست بازی نیست. بیت خیلی کودکانه ای هم از البته، برادرم به خدا زندگیست بازی نیست و عمر و مرگ به هم میرسد مبازی نیست. عمر و مرگ به هم میرسه، ما میمیریم. چند روز پیش داشتم به این موضوع فکر میکردم، من هرچی در احوال این نهضت سبز فکر میکنم، این فتنه سبز فکر میکنم، به نکات بامزه تر جامعه شناسانه دست پیدا میکنم، انسان شناسانه. حالا اینو میگم ببینید با من موافقید یا نه. خیلی هم اصراری ندارم، احساس منه، به استقرا بهش رسیدم، شما هم استقرا کنید. در تمام این شعارهایی که میدانداران این جریان سبز و اینا میدادن و میدن، مسئله معاد تقریبا اصلا وجود نداره. من حتی ندیدم اینا کشته های خودشون رو بگن در بهشتن. حد اکثر اینا کشته های راه آزادی هن. اینا کشته های راه حقوق مردم هن. خوب دقت کنید به این حرف من. نمیخوام خدا نکرده بگم آقای مثلا موسوی ایمان نداره به معاد. نه، من چنین حرفی نزدم. من دارم بدنه این جنبش رو میگم. اصلا نگاهی به معاد وجود نداره. اون برم نمیخوام بگم که هر روز به یاد آخرت میخوابن و با ترس از بهشت و با شوق با ترس از جهنم و با شوق بهشت از خواب بیدار میشن. نه، ولی خیلی ماتریالیستی میبینم آرمانهای اونا رو. من روحانی هیچ وقت اینقدر ماتریالیستی زندگی نکردم. زندگی من همش با خدا و معاد اهمیت داشته. میدونم هیچ وقت به یادش نبودم، اینو درست. ولی اگر قرار بود خدا و معاد رو بذارم کنار، باور بفرمایید شوخی ندارم با تو، من خدا نباشه، معاد هم نباشه، پیغمبر هم نباشه، برای چی من باید برای آزادی مردم دل بسوزونم؟ اتفاقا جواب میدن و به این جنبش سبز همین جواب میده، برای این که آزادی خودت در گرو به همین است. چقدر ببینید حکمت رو، ببینید تایی حکمته. مثال هم میفرستن تو اینترنت، اما مثالی که معروف، چه میدونم گرگه اومد کمک بگیره از روباه، روباه کمکش نکرد، به فکر خودش بود، بعد گرگه مرد، خرسم کمکش نکرد، آخرش مثلا خرسمون دید هیچ کس کمکش کنه، اونم شکارچی کشت. این قصه ها میفرستن دیگه. این هم یه استدلالیه دیگه، یه طرز بینشه. صحبت از وظیفه شرعی، صحبت از تکلیف دینی، حتی اونجایی که آقای موسوی میگه خدا جویان سبز، من خدای من شاهده چیزی بیشتر از یه قشر نمیبینم. اون برم بعد خیلی بهتر نیست، ولی بهتر خیلی، اگر بهتر نیست ولی بهتر. من جنبش سبز رو به طرز وحشتناکی خالی از معنویت به معنی عمیقش میبینم. شما میخواید از من بپذیرید، میخواید نپذیرید، خودتون برید یه محکی بزنید، یه نبضی بگیرید، یه گوشی بذارید، یه معاینهی بکنید. اینا به فکر معادن، به فکر بهشت و جهنمن، به فکر تکلیف الهیان، به فکر عبودیت خدان. تای حرفشون اینه که آزادی دیگه. حالا اگر راست بگن و باقی قضایی، من نمیخوام حالا دیگه در این الان به این بحث وارد بشم. این خیلی خطرناکه، خیلی خطرناکه. خیلی خطرناکه. حالا نمیدونم، شاید خطرناکم نباشه، ولی مطمئنن دینی نیست. مطمئنن با فلسفه زندگی که دین میگه ارتباطی من. خب اجازه بدید من صحبتم رو تمام کنم. خیلی فاصله داشت اون چی که گفتم با اون چی که میخواستم بگم. خیلی فاصله داشت، خیلی. ولی امیدوارم جوهره از اون چی که میخواستم بگم رو یه تبیین کوتاه و کوچیکی ازش کرده باشم. بچه ها خدا رو در زندگیتون شوخی نگیرید، قیامت رو شوخی نگیرید. متاسفم که هممون میمیریم و باید به خدمتتون بگم که ظاهرا هممون دوباره زنده میشیم. این اصلا ماهیت زندگی رو عوض میکنه، همه چی رو عوض میکنه. این مسئله همه چی رو عوض میکنه. بذارید صادقانه بهتون بگم، اگر خدایی نبود، پیغمبری نبود، معادی نبود، من چرا باید پیش از منافع خودم به فکر چیز دیگری باشم؟ اتفاقا استدلالات دوستان سبز ما هم خیلی شبیه همینه. اونا تای استدلال قدرتمندشون اینه که آری تنها به فکر منافع خودت باش، اما بدان که اگر آزادی باشد منافع تو بهتر تأمین می شود. و بعد من یه ذره بالاخره 44 سالمه، یه ذره ابرو میندازم بالا میگم مطمئنی؟ واقعا اینجوریه؟ مثلا حالا آزادی به این معنی که شما میگید خیلی بهتر میشه برای هممون؟ فرعون اینجوری فکر نمی کرد، بعدم زندگی نکرد. حالا بدشانسی رو برد که یه موسایی بالاخره اومد خیرش رو گرفت، ولی چه فرائنه ای که موسایی هم خیرشون رو نگرفت. بالاخره پدر اجداد فرعون هم فرعونه بودن دیگه، ظاهرن بدم زندگی نکرد. فلسفه زندگی یعنی ملکه سبا. بچه ها براتون تو سوره نمل گفتم گزارششو که خود اوورد، گفت یا هیچ کم ندارن، همه چی دارن، اما سلیمان گفت هیچ چی ندارن، همه چی دارن ولی هیچ چی ندارن. یادتونه سوره نمل گفتیم تعبیر خود که تاییدم کردم، میگه اینا همه چی دارن، هیچ چی نیست که نداشته باشن، اما سلیمان گفت اینا هیچ چی ندارن. این یعنی فلسفه زندگی. این یعنی فلسفه زندگی. من برای استعمال بحث ولایت فقیه میدونید برای خودم از کجا شروع کردم؟ خیلی ریشه ای تر از این جایی که شما فکر میکنید. درس های سالهای 75 و 74 و 76 منو اگه تونستید وقت گوش بدید. یه سخنرانی 2-3 ساعته دارم با عنوان دفاع مقدس، چون شب دفاع مقدس بوده. من بحثم از اینجا شروع کردم که خب یه جنگی صورت گرفت و فلان و این حرفا، همه به جای خود، خیلی خوب. ولی من یه سوال دارم، صدام حمله کرده بسیار خوب، یک ایرانی هم اونجا هست که بعدش هم نمیاد صدام بیاد، بعدم از قضا این امکان رو داره که بره با صدام مذاکره کنه، بگه من اصلا کمکت میکنم، بیا ایرانو بگیر، به منم یه مقامی بده، اونم قبول بکنه. شما من بگید چرا نباید این کارو بکنه؟ خیانت به وطن. شدی سر جاده کنیم تحلیلش کنیم، چی داری میگی؟ خیانت به کدوم وطن؟ خیانت به چی؟ ننم منو این برای آب به دنیا آورد، یه چند سالی هم زنده هم میخوام زندگیمو بکنم، مگه تو چی کار میکنی؟ حالا که کار بدی نمی کنم، اصلا من صدامو دوستش دارم، اشکالی داره؟ خوشم میاد ازش، باشم به توافق رسیدم، چرا نکنم این کارو؟ چرا نکنم؟ دلیل بیار برام، دلیل. اینه فلسفه زندگی. بعد رفتم پایین تر، گفتم اصلا توی جنگلی تنها دارم زندگی میکنم، یا دو نفر هستیم توی جنگلی تنها داریم زندگی میکنم. اینا استدلالای منو گفتم تو درسام، حتی دولت تقیام بهش اشاره کردم، از اینجا شروع کردم بحثو. دو نفریم توی جنگل داریم زندگی میکنیم، خب به ازای عمل آی که میخواد از من سر بزنه، یا این آقا، این کسی که با هم داریم، یا راضی هست یا راضی نیست. اونجایی که با هم مشکلی نداریم، عمل آی از من سر بزنه جی، مشکلی با هم نداریم، من راضی ام به جی از ایشون، ایشون راضیه، خب اینجا که مشکل نداریم. حالا اگر اومدیم و یک لحظه نقطه اختلاف بود، آی و جی دارم میگم، یعنی هر چی که میخواهد باشد، فرقی نمیکنه، هر چی میخواهد باشد، چیکار میکنی؟ اگر آی این باشه که آقای الف دلش میخواد آقا اصلا سعادت خوشتری میده، صبح به صبح شاه بذاری تو گوشه، آقا نزد بچی نزنم، مگه شما صبح که بیدار میشید شعار نمیدارید تو گوش زمین، تو گوش طبیعت، تو گوش درختا، تو گوش حیوانا؟ مگه تخم مرغ از زیر اون بدبخت ور نمیدارید؟ مگه به پستونه گفت آلبوم نمیشی؟ چی به شما اجازه داده؟ آخه برای چی؟ کی گفته؟ شما شعر بمیزن تو گوشه هرکی دلتون میخواد. حالا چرا تو گوشه این ندارم من؟ چرا خب برش حقوق حقوق چی گفته؟ از کجا؟ با چه منطقی؟ با چه پایه فلسفی؟ بعد مثال های انتزاعی ترش رو برای شما گفتم تو سوره ناس به سه آدم خورها یادتون میاد؟ آقا یه غیر جزیه آدم خورهایی هستن به تمدن فوق پیش رفته، اینقدر پیش رفته که اینا حرف زدن ما واقعا برایشون مثل ببعی گوسفنده. بابا گوسفند بدبخ با اون رفیقش حرف میزنه بعدا میکنه. حالا شما فکر میکنید معنا نداره، خیلی ابتداییه، خیلی الیمنتیه. با چهار تا کلمه اینا دارن، با یعنی بوز، با یعنی عرب، با یعنی تموم شد. خیلی خب حالا اینجوری چی کارشون کنیم؟ ولی تازه به فرض بگیریم اینطور باشن که معلوم نیست اینطور باشن. گفت گاوان و خران باربردار بهزار در میان مردم آزار، معلوم نیست از این حیوانه از ما بهتر نباشن. گفت آن کس که نمک خورد و نمکدان بشکست در مذهب رندان جهان سگ به حضوست. ها مثلا عرض میکنم، حالا به فرض که اینا اینقدر الیمنتری باشه تمدنشون، تموم میکنم دیگه بچه. به فرض که اینقدر الیمنتریش تمدنشون بعدا میکنن، خب حالا یه تمدن فوق پیش رفته آدم خار و اینقدر پیش رفته که تمام حرف زدن ما برای اینا مثل بعدای گوسفند میمونه. شما با چه استدلالی اینا میخواد که شما رو نخورن؟ اینا آدم خورن همونجوری که شما گوسفند خورید. چجوری به اینا میگه حق نداری ما رو بخوری؟ میگه حق دارم، حق رو کی تعیین میکنه؟ من میتونم میخورم. مگه شما نه اینجوری بود که میتونستی گوسفند رو خوردی؟ منم میتونم میخورم، دقای منم در گروه خوردن شماست، من آدم خورم. اینم تمدنمه، اینم فوق پیشرفتگیش. استدلال بیار دیگه، یه دلیل بیار آخه، یه چیزی بیار آخه، من بپذیرم. من فلسفه زندگی رو از اینجاش، فلسفه سیاسی رو از اینجا شروع کردم. ولایت فقیه رو از اینجا بهش رسیدم. میخواد باورتون بشه میخواد نشه، اونایی که درسای منو بودن میدونن آقای علی به غیر از این بوده. من از اینجا به ولایت فقیه رسیدم، با شعار و با شعر و با چه میدونم با گریه و نمیرم برات نبوده، فلسفه زندگیمه. یه اتوبوس استدلال پشت سرش دارم و این استدلال منو تسلیم خودش کرده، لجاجت نکردم انشاءالله در مقابلش. امیدوارم دوچار عجب نباشم و از خدا میخوام که هیچ وقت سستی نکنم در دفاع ازش و امیدوارم موقعیت شناس باشم در اطاعت از او. فلسفه زندگی من از اینجا شروع کردم، فلسفه سیاسیمو. شوخی ندارم با کسی. بحث بحثه اینه که توی جنگل دو نفری واقعا توافق نداریم، توافق اختلافمون چیه؟ این میگه تو باید بریم بیای با من بریم بریم اون ور رودخونه، اون میگه نمیخوام بیام. این میگه اگه تو باید نریم اون ور رودخونه منم نابود میشم، اینجا هم بمونیم هر دومون نابود میشیم. مثلا فرض کن سوال مسئله اینه، کی میتونه بگه حق با کیه؟ اون میگه نخیر برعکسه، یا اصلا نه، میگه اصلا من دلم نمیخواد بیام. آقا چجوری اینا باید اختلافشون رو حل کنن؟ مسئله حقوق خانواده رو من همینجا حل کردم، اونایی که در اساس سوره فتح بودن یادشونه. من گفتم ازدواج معنی غیر از این نداره که پیشا پیش معلوم کنیم، چون دموکراسی دو نفره که نداریم، دموکراسی دو نفره که نداریم. فرق ازدواج با همزیستی مسالمت آمیز اینه که در ازدواج شما این رو میپذیرید که قبول کنید به ازای هر اختلافی که احتمالاً بینتون فراهم میشه تصمیم مشترکتون با چه متدولوژی انجام بشه، و اینم هیچ چاره جزی که یکی رئیس بشه. البته رئیس شدن باید در پایه یک جهانبینی باشه، یک ایدئولوژی، یعنی اگر اون جهانبینی بخواد لغز بشه ریاست اونم تموم میشه. و گفتم به همین دلیله که در مسئله ازدواج و ریاست خانواده جز خداوند کسی صلاحیت ورود نداشت. فقط خداست که میتونه حالا بگه که خب حالا کی رئیس باشه. اگر این وارد نشه شما یا باید بگی چیز رو ازدواج، ازدواج یعنی فقط این که با هم همزیستی میکنیم، هر جا اختلافمون شد هر کی هر کاری خواست بکنه، اینو ازدواج؟ این که ازدواج نیست که، این که هر دو انسانی ممکنه با هم اینجور باشن. بعد تازه من حرف فلسفی تر میزنم، میگم اشکال نداره این که هر وقت اختلافتون شد هر کی هر کاری بخواد بکنه در این با هم اتفاق نظر دارید، در این هم ممکنه اختلاف رخ بده. اگه در این اتفاق نظر دارید که شد حرف من، باشه اشکال نداره. شما متدولوژی تو اینه که با هم به توافق رسیدیم که هر کی اگر اختلافی شد در این تصمیم هر کی هر کاری خواست بکنه، ولی توافق داریم سرش. ولی سوال من اینه اگر در خود این هم توافق نداشتید میخواید چیکار کنید؟ رد پای اون استدلال از متحریه میبینید؟ نمیدونم میبینید یا نمیبینید. اونجایی که راجع به محسوسات و اینها من صحبت کردم، رد پای اون استدلال و این پایین نمیدونم میبینید یا نمیبینید. من که دارم مثل خورشید، مثل روشنی روز میبینمش. بنابراین عرضم رو به شما تمام میکنم. خواهرانم برادرانم خیلی دیر شد، معذرت میخوام. بذارید بدون مقدمه، یعنی بدون مؤخره، بحثم رو تمام کنم. اگه در این باره حرفی بود در جلسات بعد با هم ادامه خواهیم داد. من غزل پایانی کلاس رو به مناسبت ایامی که در اون به سر میبریم خدمتتون تقدیم میکنم. ایام فاطمیه است. بنابرای روایتی دیروز روز شهادت حضرت زهرا بوده و بنابرای روایتی 20 روز دیگه بوده شهاد 19 روزه دیگه روز شهادت ایشون خواهد بود. این غزل همه اون چیزی که من باید بگم رو خودش توضیح میده. بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران، که سنگ ناله خیزد روز وداع یاران. هر کو شراب فرقت روزی چشیده باشد داند که سخت باشد قطع امیدواران. با ساربان بگویید احوال آب چشمم، تا بر شتر نبندد محمل به روز باران. بگذاشتند ما را در دیده آب حسرت، گریان چو در قیامت چشم گناهکاران. ای صبح شب نشینان، جانم به طاقت آمد از بس که دیر ماندی چون شام روزه داران. چندین که برش مردم از ماجرای عشقت، اندوه دل نگفتم الا یک از هزاران. سعدی به روزگاران مهری نشسته در دل، بیرون نمیتوان کرد الا به روزگاران. یا به قول اون دوست خوش‌ذوق ما، بیرون نمیتوان کرد حتی به روزگاران. چندت کنم حکایت شرح این قدر کفایت، باقی نمیتوان گفت الا به غم گذاران. والحمد لله و صلی الله علی محمد و آله.